أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. خطيب گران، قدر این هفته جمعه تهران در آخرین جمعه از ماه معظم شعبان و در آستانه فرا رسیدن ماه خوب حضرت سبحان، ماه مبارک رمضان، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و استاد درس خارج فقه و اصول حوزه حضرت آیت الله حاج سید احمد خاتمی هستند. توجه شما رو به خطبه های عالمانه، تحقیقی و تحلیلی معظم الله جلب میکنم.
خیلی ممنون. بفرمایید. خدا نگهدار همه شما خوبان. بفرمایید. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی البشیر النذیر السراج المنیر ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا و ناصرن و دلیلن و عینا حتی تسکنه و ارزکت هوعا و تمتعه فیها طویلا. اوصیکم عباد الله به تقوى الله و اخوفكم من عقابه. برای ذات مقدسی حریم نگه داریم، تقوا رو رعایت کنیم که در اوج مهربانی به بندگان خود هست. در سوره حج آیه 65 داریم ان الله بالناس لرؤوف رحیم. تحقیقا خداوند به همه بندگانش اوج مهربانی رو دارد. سوره حدید آیه 9 و ان الله بكم لرؤوف رحیم. لغت رأفت رو چنین معنا می کند، اشد الرحمه، اوج و قله رحمت و مهر رأفت الهی است. این خدای رؤوف همه شما خوبان رو دعوت به ضیافت خودش کرده. امید که با افتخار، با ابتهاج، با نشاط این دعوتنامه را تحویل بگیریم و به ضیافت الهی برویم. سخن پیرامون سبک زندگی دینی بود. از روز قدس سال گذشته آیه 29 سوره فتح که آخرین آیه هست محور قرار گرفت که محمد رسول الله. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. تا اینجای آیه در خطبه های گذشته بیان شد. سیماهم فی وجوههم من اثر سجود. سیما به معنای علامت هست. در چهرهشون اثر سجود پیداست و علامت اونهاست. از شما نمازگزاران عزیز و همه کسانی که بعداً می‌بینند این خطبه را می‌پرسم که معنای این آیه چیست؟ سیماهم فی وجوههم من اثر سجود. چهار معنا در این رابطه میشه مطرح کرد. یک معنا این است که پیشانیشون جای سجده داره. سوال این است که اگر پیشانی جای سجده نداشت، دیگر اینها یاران پیامبر نیستند؟ مطمئناً اکثر یاران پیامبر چنین وضعی رو نداشت. این واقعیت هست. برخی از مفسرین معاصر گفتن که ما باید ظاهر آیه رو بگیریم. بنده عرض میکنم که ظاهر آیه باید همراه با شواهد و قرائن باشه. ما آیات فراوانی داریم که به گفته طلبگیمون لا نأخذ به ظاهره. الرحمن علی العرش استوا و جاء ربک و الملك صفا صفا. ما به ظاهره شخص میکنیم. وانگهی به تعبیر برخی از مفسران قدیم و برخی از مفسران جدید، پینه بستن پیشانی نشان صلاحه. مرحوم مغنیه تو تفسیر الکاشف جلد 7 صفحه 103 میگه لیس المرادو به اثر سجود سواد الجبهه. مراد به اثر سجود نمیتونه جای مهر در پیشانی باشه. فان اکثر هذا السواد ابل کثیر من ریا اون و نفاق. بسیاری از این پینه بستنها ریا هست، نفاق است. نمونهش خوارج نهروان. در حدود 8 منبع که یکیشو نوشتم، مناقب جلد 3 صفحه 183، تا قرآنها بالای نیزه رفت، هزاران نفر مسلح آمدن پیش مولا که تسلیم شو. مولا فریاد زد لکن نهل خدیعه والوهن والمکیده. تحت تأثیر قرار نگیرید، حقه است، چلکه. هزاران نفر تعبیری که و قد سودت جباههم من السجود، پیشانیشون پینه بسته بود. بنابراین معنای آیه نمیتونه معنای ظاهرش باشه که پیامبر و یارانش پیشانیشون جای مهر و جای خاکو داره. معنای دوم، برخی از مفسران چون نتونستن به ظاهر اخذ کنن، گفتن این مربوط به قیامته. آنچنان که در سوره آل عمران آیه 106 داریم، یوم تبیض و وجوه و تسود و وجوه. در قیامت پیشانی پیامبر و یارانش پیشانی نورانی است. این تفسیرم پذیرفتنی نیست. چرا؟ چون آیه شریفه داره ویژگی های این جهانی جامعه نبوی رو بیان میکنه. رحما و بینهم مال کجاست؟ اشداء و علل کفار مال کجاست؟ تراهم رکعن سجدن مال این جهانه. پس بنابراین چون نمیتونیم به ظاهر آیه اخذ کنیم، مرتکب خلاف صریح آیه بشیم، درست نیست. این دو معنا معنای سومی که پذیرفتنی است این است که بگیم مقصود لازمه سجده هست، یعنی اینا اهل عبادتن، اهل نمازن، اهل نماز اول وقتن، اهل نماز شبند. در من لا یحضره الفقیه جلد 3 صفحه 473 داره هو السحر و فی الصلات، شب زنده داری برای نماز هست. پیامبر اکرم از جبرائیل پرسید معنای آیه چیه؟ جناب جبرائیل فرمود اذا نظرت الى الرجل من امتک عرفت انه من اهل الصلات سیماهم فی وجوه من اثر سجود، نگاش کنی میفهمی این اهل نماز، اهل عبادته. این معنا معنای درستی است، معنای پذیرفتنی است. اما برداشتی رو به عنوان برداشت چهارم بنده در معرض فرهیختگان تقدیم میکنم، انشاءالله که مورد قبول باشه چون شاهد روایی هم داره. این آیه شریفه داره ویژگی های جامعه نبوی رو بیان میکنه، ویژگی های جامعه اسلامی رو بیان میکنه. سیما هم فی وجوه هم، وجه هم نماد یک انسانه. به شما میگن برید عکس بیارید، عکس تمام قامت که نمیبری که، صورتتون رو عکس میگیرید، این عکس شماست. پیشانی جامعه دینی باید پیشانی تواضع در برابر حق باشه. پیشانی جامعه دینی باید پیشانی خضوع باشد. سهاح قاموس که دو کتاب لغت اصیلن سجده را به معنای خضوع معنا کردند. مفردات راغب میگوید اصله التطامن و التدلل. سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، یعنی از پیشانی جامعه اسلامی تسلیم در برابر خدا نمایان هست. این ویژگی جامعه دینی است. سه تا مثال بزنم انشالله حالا شنبه یک شنبه هر وقتی که خدا خواست. ماه رمضان فرا میرسه. سیماهم فی وجوههم من اثر سجود یعنی یکی که از بیرون وارد تهران میشه، تهران رو میبینه بپرسه چه خبره؟ چرا غذاخوری ها تعطیله؟ چرا ساندویچ فروشی ها تعطیله؟ چرا آب میوه گیری ها تعطیله؟ بهش بگن ماه رمضانه. این میشه سیماهم فی وجوههم من اثر سجود. تکیه نکنیم فقط روی سجده. البته سجده برترین جلوه خضوع در برابر ذات مقدس ربوبی هست. سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، آن که کسی وارد جامعه اسلامی میشه ببینه ماشاءالله همه چادری، همه حجاب برتر، حجاب سنتی، حجاب ملی، هم اصل چادر ریشه قرآنی داره، هم چادر مشکی در ذیل آیه یدنین علیهن من جلابی بهن. ام سلمه همسر با وفای پیامبر میگوید وقتی این آیه نازل شد هممون لباس مشکی، چادر مشکی داشت. تفسیر المیزان ذیل این آیه روایتش هست. یکی که وارد تهران میشه بگه آفرین به تهران با این حجاب برترش. این سیماهم فی وجوههم من اثر سجود است. شاهدم این روایت الدر المنصور جلد 13 صفحه 511 چاپ جدید دور المنصور که 16 جلد شده. جناب جبرائیل فرمود یا محمد العفاف فی الدین سیماهم فی وجوه من اثر سجود، عفاف در دین هست و الحیا و حسن و سمت. سمت به معنای رفتاره، حسن و سمت یعنی رفتار یک جامعه رفتار دینی بشه، رفتاری بشه که برای خداوند حریم نگه می‌دارند. این مثال دوم. مثال سوم، کسی که وارد جامعه دینی می‌شوند و به اداراتش مراجعه می‌کنه، می‌بینه چیزی جز عدالت در این عرصه نیست. هر چه نگاه می‌کنه می‌بیند عدالت است. این جامعه دینی است. این سیماهم فی وجوههم من اثر سجوده. اگر به اداره مراجعه کرد دید اونجا رشوه بازار داره، پارتی بازی بازار داره، این سیماهم فی وجوه من اثر سجود نیست. سوره نساء آیه 85 و من یشفع شفاعتا سیئه یکن له کفل منها. کسی که پارتی بازی کنه، وساطت کنه در کار نادرست، اونی هم که پارتی بازی کرده در این گناه شریکه. معناش اینه، واسطه گری خوب اشکال نداره. یکی میبینید داره حقش زایع میشه، از آبروتون مایه بگذارید که حقش زایع نشه. این اسمش پارتی بازی نیست، این اسمش واسطه گری خیر است. و من یشفع شفاعتا حسنه یکن له نصیب منها. اما پارتی بازی و حق و ناحق کردن، این سیماهم فی وجوههم من اثر سجود نیست. در یک کلام میخواهم بگویم که جامعه دینی از جای جای این جامعه باید دین تجلی پیدا کنه در عرصه های مختلف. ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. خدا یارانشو کمک میکنه. یاران خدا کیان؟ الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه. وقتی قدرت بهشون دادیم، قدرت رو در مسیر ترویج معنویت، تفسیر من نیست، تفسیر علامه طباطبایی است، نماز نماد برجسته معنویته، در مسیر رفتار درست اجتماعی و آتب و زکا، در مسیر غیرت دینی و امرو بالمعروف و نهو عن المنکر، این می شود سیماهم فی وجوههم من اثر سجود. خداوند همه ما را موفق به این سیمای نورانی بفرماید. خداوند جامعه ما رو در عرصه اسلامی تر شدن و روز به روز پیشرفت در این عرصه موفق بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه و نشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على عبدك و رسولك سید المرسلین و على علی امیر المؤمنین و على فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین و على الامامین الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه اجمعین و على ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف الصالح الحجة القائم. اللهم انصره نصرا عزیزا وافتح له فتحا یسیرا. اوصیکم عباد الله بتقوى الله و اخوفكم من عقابه. ذات مقدس ربوبی آنچنان که در مهر در اوج رأفت است، در خشم هم در جای خودش اشد المعاقبین هست. در دعای افتتاح می‌خوانیم و ایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. از نام‌های خداوند نام مخزی هست، یعنی جای جاش لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. 8 بار در قرآن اخزا یعنی خار کردن به خدا نسبت داده شده و 1 بار به صراحت خداوند به نام مخزی خوانده شده و ان الله مخزی الکافرین. سوره توبه آیه 2، مخزی او کسانی رو خار میکنه که مرز شکنی رو از حد گذرانده باشند. و انشاءالله شما عزیزان نمازگزار این چنین نیستید. ماه رمضان داره میاد، خودمون رو در معرض فیض و لطف و رحمت گسترده اش قرار بدیم تا نام رؤوفش ما را فرا بگیره، نه نام مخزیش. در خطبه دوم 3 مناسبت دارم خدمت شما تحلیل داشته باشم و 4 تحلیل. مناسبت اول آخرین جمعه ماه شعبانه. امام رضا فرمود ابا سلت، اکثر ماه شعبان رفت، چیزی از ماه شعبان باقی نمانده. اکثر من الدعا و الاستغفار و تلاوت القرآن و توب الالله عز و جل من ذالک لیقبل شهر رمضان الیک و انت مخلص لله. این روزها و ساعتهای باقی مانده ماه رو بیشتر دعا کن، استغفار داشته باش، قرآن بخوان، با توبه دل را شستشو بده تا با حالت اخلاص وارد ماه رمضان بشی. در پایان حدیث داره و اکثر ان تقول فی ما بقی من هذا الشهر روزهای باقی مانده زیاد این دعا رو بخوانید. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من. خدایا اگر تا الان ما رو مشمول رحمتت قرار ندادی، در باقی مانده این ماه ما رو مشمول رحمت و لطفت قرار بده. در آستانه ماه مبارک رمضان و دعوت عام خدا هستیم. و هو شهر دعیتم فیه الی ضیافت الله و جعلتم من اهل کرامت الله. خدا تحویلتون گرفته، دعوتنامه عمومی هم داده، ایها الناس همه تون بیاید به این ضیافت. این ضیافتی که وسیله پذیراییش با ضیافتهای دیگر متفاوته، پذیراییش با قرآنه. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، جان رو جلا میده. اصلا قرآن تجلی خود خداست. لقد تجلى الله لخلقه فی کتابه. اونایی که میتونن مأنوسه با قرآن باشن، چه تلاوت کتاب، چه تجوید کتاب، چه قرائت زیبای کتاب، چه حفظ کتاب، حتی اونایی هم که سواد ندارن نگاه کنن به قرآن، نظر به قرآن عبادته. از برنامه‌های بسیار ستودنی صدا و سیما در سال‌های گذشته این جمع‌خوانی‌های قرآن بود. هم سراسری بود، هم استانی بود. باران زیاد بود که به هنگام پخش این برنامه‌های جمع‌خوانی بر کشور می‌بارید. این برنامه‌ها رو تقویت کنید. انشاءالله امسال هم این جمع‌خوانی ها همچنان در صدا و سیما باشه. دیگر چیزی که در این ماه خداوند باهاش بندگانش رو پذیرایی میکنه این دعاهاست. این دعاها به تعبیر عرفا قرآن ساعده، دنیای معارف بلند، دعای ابو حمزه که راویش که جناب ابی حمزه هست، پدر سه شهیده، چهار امامو در کرده، ابو حمزه فی زمانه، کسلمان یا کلقمان فی زمانه. دعای ابو حمزه، دعای سحر، اللهم اینی اسألک من بهائک به ابها و کل بهائک بهی، اللهم اینی اسألک به بهائک کله، دعای امام باقره. این دعاها رو قدر بدانیم، تحفه است. خوبان امت، مردم عزیز خداجو، ماه رمضان سحرها دو سفره داشته باشید. یکی سفره سحری که مستحبم هست، مکروه هست که انسان بدون سحری روزه بگیره، یکی این سفره دومه. 20 دقیقه، نیم ساعت به اذان صبح برید در خانه خدا با نماز شب، اون وقت معنای سحر رو میفهمیم، اون وقت معنای دعای سحر رو میفهمیم. دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند، وندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادن. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه برات هم دادند. انشاءالله از این سفره دومم بهرمند بشیم. در این اردوی یک ماهی الهی اصلا نماز شب جز برنامه های عادی و به تعبیر خودمونی روتین ما باشد، که بی نماز شب روزمون را روز روشن نبینیم. دعا هم با کیفیتش مهمه. یه شب نمیتونی همه دعای ابو حمزه را بخوانی. این مفاتیح و دست بگیر تو قنوت اول نماز شب یه صفحه‌ش را بخون، یه صفحه‌ش را نزدیک به خوندن امام سجاد، تعبیر میکنم نزدیک، چون ما هرگز نمیتونیم مثل او بخوانیم. دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، الهی لا تعذبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک من عین لی الخیر ولا یوجد الا من عندک. این پذیرایی خدا، و پذیرایی بیشترش مال اونایی است که به توصیه نبی اکرم و با سؤال امیرالمؤمنین بیان فرمودند. امیرالمؤمنین فرمود بعد از اینکه اون خطبه زیبا رو پیامبر خواند، فقمت و قلت یا رسول الله ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، بهترین اعمال در این ماه کدام است؟ قال یا ابا الحسن افضل الاعمال الورع عن محارم الله، افضل الاعمال الورع عن محارم الله، برترین اعمال اینه که برای خدا حریم نگه داریم، هیچ وقت نباید گناه کرد. اما در ماه رمضان چشممون رو به مهمانی خدا ببریم، زبانمون رو به مهمانی خدا ببریم، گوش و اعضا و جوارح رو به مهمانی خدا ببریم. از خدا میخوام خداوند ماه رمضان نورانی، ماه رمضان با صفای دل، ماه رمضان با نماز اول وقت، ماه رمضان با نماز شب، ماه رمضان با انس با دعاها رو به همه ما عنایت کنه. 11 تیر شهادت چهارمین شهید محراب آیت الله صدوقی نماینده امام و امام جمعه یزد حسن که توسط منافقین کوردل به شهادت رسیدند، و روز پنجشنبه 12 تیر روز درگذشت مرزبان بزرگ تشیع علامه امینی صاحب کتاب القدیر در سال 1349 است که از خداوند می‌خواهیم حشر این خوبان با اولیاء دین باشد. و پنجشنبه 12 تیر خاطره تلخ دیگری را هم برای مردم ما دارد، و اون زدن هواپیمای مسافربری توسط امریکا در خلیج فارس در سال 67 هست که این هم پرونده سیاه دیگر از جنایات امریکای سراسر جنایت است. فرمانده این جنایت رو آمریکایی ها مدالشون دادن، حقتونه که مردم بگن مرگ بر آمریکا. امروز اما چند تحلیلی که مرکز محضر شما خوبان دارم، تحلیل اول در رابطه با ترور مقام معظم رهبری و شهادت شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی هست. روز ششم تیر منافقین کوردل مقام معظم رهبری رو در مسجد ابوذر هدف قرار دادند. اما و ارادو بهی کیدن فجعلناهم الاخسرین، انبیا 70، فارادو بهی کیدن فجعلناهم الاسفلین صافات 68. خدا این ذخیره انقلاب اسلامی رو برای ما حفظ کرد. با امیدواریم سایه این رهبر بزرگوار و مخلصمون تا انقلاب حضرت مهدی بر سر ما مصدام باشه. بلا فاصله روز بعدش بمب منفجر کردن در محل حزب جمهوری اسلامی و شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و 71 نفر از همراهانشون رو از این مردم گرفتند و به داغ نشاندند. امام تعبیر فرمودند که در این حادثه 72 نفر به عدد شهدای کربلا از ما گرفتند. خب شهید برجسته این حادثه دردناک شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی است که امام ایشان را به عنوان فردی متعهد، مجتهد، صالح، به درد بخور که مراتب فضل و مراتب تفکر و تعهدشون بر امام معلوم بود ستودند و الحق چنین بودند. سوال این است جرم مقام معظم رهبری چه بود؟ جرم شهید بهشتی چه بود؟ قرآن اینطوری جواب می دهد که و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، سوره بروج آیه 8. جرمشون ایمانشون بود، همون جرمی که امروز استکبار جهانی با تمام قوا ملت ایران رو با این جرم تحت فشار قرار میده، میگوید چرا پایبند به دینتون هستید، پایبند به مکتبتون هستید. دنیا میداند، خود این مستکبرینم میدانند ایران بمب اتم ندارد و نخواهد داشت، با فقه ما نمیسازه. نهى رسول الله ان یلقى السم فی بلاد المشرکین، گرفتاری اینها ایران اسلامی است، نمیتوانند در این منطقه حساس و استراتژیک یه نظام دینی اینچنینی که علمدار اسلام ناب محمدی هست برقرار باشه. آخرین جمله‌ای که شهید بهشتی گفت و بلافاصله انفجار اتفاق افتاد این جمله بود: ما بار دیگر نباید اجازه دهیم استعمارگران برای ما مهرسازی کنند و سرنوشت ما را به بازی بگیرند. این یعنی غیرت دین. راه هم همون راه مقام معظم رهبری و راه شهید بهشتی است. استقامت، ایستادن در مسیر حق. روز 15 اسفند سال 59 همینجا بنی صدر سخنرانی کرد، اهانت ها کرد به شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی. پای صحبتش هم شعارها دادند علیه شهید بهشتی. شهید روز 15 اسفند قم بود در محل حزب جمهوری اسلامی، ما هم در محضرشون بودیم. تلویزیون داشت پخش میکرد گوشه هایی از این مراسم و اهانت ها رو. دیدم شهید بهشتی با آرامش گفت روزی که ما پا در این مسیر گذاشتیم اینا رو پیشبینی میکردیم، اینا که چیزی نیست. گفتم آفرین بر این بینش وسیع، بر این سعه صدر. از جمله کلماتی که امام خیلی تکرار کردن مظلومیت شهید بهشتی است. هر جا میرفت منافقین علیهش شعار میدادن. مرحوم پرورش به ایشون گفت شما چرا از خودت دفاع نمی کنی؟ ایشون فرمود ان الله یدافع عن الذین آمنوا، ما جوهره ایمانمون رو حفظ کنیم خداوند از ما دفاع خواهد کرد. تمام حرف اینه، این جوهره ایمانمون رو حفظ کنیم، تردید نکنیم در حقانیت راهمون. ولا تحنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. رهروان راه انبیا و کعی من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله. مشکلات سستشون نمی کنه. و ما ضعفو یعنی منطقشون نمیتوانیم نیست، منطقشون میتوانیم هست. سال 42 هم کسانی بودن میگفتن با شعار مرگ بر شاه که شاه ساقط نمیشه، اما دیدیم که شاه ساقط شد. امروز هم کسانی میگن اصلا پنج به علاوه یک کشکه، فقط آمریکا، با آمریکا مذاکره کنید، چت خدا رو ببینید، ده را بچاپید و با مرگ بر آمریکا چیزی پیش نمیره. حرف ما اینه، این مرگ بر آمریکای ملتمون هیمنه امریکا رو در دنیا شکسته. رأی 77% مردم سوریه، 77% مردم آمدند. بیش از 30 ماه است که امریکا سلاح میفرسته. همین یک ساعت قبل خبر داشتیم که امریکا از کنگره خواسته 500 میلیون دلار اسلحه بفرستن برای مخالفان سوری. اما 77% مردم آمدن پای صندوق و به کسی رأی دادن که دنیای استکبار نمیخواست، یعنی بشار اسد. این معناش مقبر آمریکاست. در عراق امریکا نمیخواست این ترکیبی که رأی آوردن، این ترکیب رأی بیارن. امریکا دوست داشت هوادارانش، وفادارانش رأی بیارن، ولی مردم امریکا به وابستگان به امریکا رأی ندادند. این یعنی تحقق شعار مرگ بر امریکا. و پس بنابراین ما می توانیم هماوردی کنیم و به فضل خدا آنچنان که تا کنون هیمنه امریکا رو شکستیم همچنان بشکنیم. این یک تحلیل. تحلیل دیگر در رابطه با قوه قضائیه هست. خب به مناسبت این که جناب شهید آیت الله دکتر بهشتی معمار قوه قضائیه بودن، هفته قوه قضائیه اعلام شده. واقعیت اینه که قوه قضائیه پشتوانه اجرایی نظامه. اقتدار قوه قضائیه در حقیقت اقتدار نظام اسلامی است. این اقتدار از دو راه به دست میاد. یکی اقتدار درونزاست. 6 سفارشی که آقا به قوه قضائیه کردن سازوکار ویژه و روشن برای نظارت و اجرای سیاست‌های قوه قضائیه، نظارت بر عملکردها، اهم از عملکرد قضات و عملکرد مدیران، لزوم عدم تأخیر در اجرای احکام، کادرسازی و جانشین پروری، پیشگیری از جرم، افزایش همکاری سه قوه. اینا چیزایی است که اقتدار درونزا محسوب میشه. اقتدار بیرونی این است که تمکین کنیم قانون رو. ما در یک نظام دینی زندگی میکنیم. 2 نفر که میدن محکمه، هر دو حق رو از آن خود میدانن و قاضی باید فصل الخطاب باشه. یکی که حکم به نفعش صادر نمیشه نباید جار و جنجال به راه بیندازه، نباید قوه قضاییه رو متهم کنه. گیرم که اگر در گوشه هم تخلفی بود، این بی انصافی آدم به کل قوه بد و بیرا بگه. و به نظر میرسه که جنجال هایی که طی روزهای اخیر علیه قوه قضایی است به دو دلیله. یکی موضع گیری شایسته تحسین رئیس محترم قوه قضایی علیه فتنه و فتنه گران هست، رئیسی که مقام معظم رهبری ایشان را عالمی فاضل، متدین، مجتهد، خوشفکر، انقلابی، آگاه به مسائل و شجاع خوندند. و دوم مسئله مبارزه قاطع قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی است. این تحلیل دوم. تحلیل سوم رو محضرتون بگم در رابطه با داعش و حوادث منطقه است که 5 تا نکته رو به سرعت محضرتون میگم. نکته اول این که داعش، النصره، این گروهک‌های تکفیری روی صحنه اند، عروسک کوچی هستند، دیگران کوکشون میکنند. جاشون هم مشخصه، در اردن ستادی تشکیل شده که مدیریت میکنند این بلواها، این آدمکشیها رو. اعضای ستاد هم مشخصن، امریکا هست، رژیم صهیونیستی هست، انگلیس هست، ارتجاع منطقه هست. اینا اعضای معرکه گردانان این ماجرا هستند. و هدفی که در این مقطع اینها دارن دنبال میکنن تجزیه عراق، چیزی که صریحا خودشون دارن ابراز میکنن. ما از همسایگانمون میخواهیم که جدول امریکا رو پر نکنند، تفکر کنند، تعقل کنند. از اول انقلاب همسایه‌ای بهتر از ما نداشتن، نداشته باشند. و به نظر میرسه که در جدول دشمن بودن و جدول خانه‌های جدول دشمن رو پر کردن دودی است که به چشم خودشون خواهد رفت، آتشی که روشن شده. و ما در پی آن فعلا نیستیم که بیش از این مسئله رو باز کنیم. نکته دوم این است که آنچه همکنون در عراق می‌گذرد مطلقا دعوای شیعه و سنی نیست. داعش بعثی‌های جنایتکارند و فرماندهانشون همون وفاداران به صدامن، اینا هم لائیکند، اصلا دین ندارن که اسمشون رو شیعه بگذاریم یا سنی بگذاریم. دلیلش هم اینه که بالاتفاق علمای شیعه و سنی عراق علیه اینا موضع گرفتن. دلیلش اینه که هم شیعه میکشن هم سنی. در موصل تعدادی از علمای اهل سنت رو که حاضر به همکاری با اینها نشدن، اینها گردن زدن. نکته سوم این است، از عجایب روزگار این است که 2 هفته از این همه وحشیگری های داعش در عراق میگذره، مطلقا شورای امنیت واکنش نشون نداده، حتی یه جلسه اضطراری، هیچ. این معناش اینه که یا اینها مرعوب امریکان یا اینکه دستشون در دست هم هست. دروغ میگن که اینها با تروریسم مبارزه میکنن. شما در فضای مجازی کلمه داعش رو بزنید، سرهای بریده میاد پیش شما. کلمه داعش رو بزنید، آدمها نشستن، اون جلاد داعشی هم کلت گرفته یکی یکی رو میکشه. این اگر ترور نیست پس ترور معنایش چیست؟ مطلب چهارم هم اینه که اصلا این جریان کاملا امریکایی صهیونیستی است. اولا آبروی اسلام رو دارن میبرن، وقت تمام اجازه بدید، آبروی اسلام رو دارن میبرن، اسلام رو یک دین خشن آدم کش معرفی میکنن. ثانیاً آمدن و خیال رژیم صهیونیستی رو آسوده کردن. ثالثاً در پی رژیمی مثل رژیم صدام آدم کش که 1 میلیون آدم رو در طول 30 خورده ای سال حکومتش را کشته. و نکته پنجم هم این است که اینجا من تقدیر و تشکرم را از موضع بسیار ستودنی مرجعیت عراق آیت الله العظما سیستانی اعلام می کنم که یادآور قیام 1920 علما علیه انگلیسی ها بود. خیلی اقدام مبارکی بود، بسیج به راه انداختن، فرزند خود ایشان همراه بسیجی ها می رود و این بسیج در حقیقت ارتش واقعی عراق هست و چه بسا خداوند خواسته باشد از این رهگذر داعشی ها به میدان بیایند و به تله حزب الله و بسیجی های عراق بیفتند و قلع و قم بشن و برای همیشه ریشه این تروریست های تکفیری کنده بشه. خب دو اقدام، آخرین تحلیل ما بگم، دو اقدام مجلس شورای اسلامی این هفته داشت که انصافا ستودنی است. یکی قصه تدبیری که در رابطه با تکثیر نسل و سیاست‌های جمعیتی مقام معظم رهبری دارند. من ورود در اینکه مواد این لایحه این طرح چیست ندارم. اصل این اقدام اقدام ستودنی است. و دیگر اقدامی که در رابطه با عفاف و حجاب داشتند. مردم ما خوشحالند که الحمدلله از ناحیه مسئولین هم اقدامی در این رابطه شد و البته همینجا تصریح می کنم دولت محترم هم این دغدغه را داره. وزارت کشور نامه‌ای برای این جانب نوشته، 16 مورد از اقداماتی که در رابطه با حجاب و عفاف داشتن نوشتن، سعیهم مشکور. ما از همه مسئولان نظام در 3 قوه میخواهیم حجاب رو از کارگزاران خودتون شروع کنید. خواهید دید کار بزرگی خواهد شد. البته ما منکر این نیستیم که صدها هزار بانوی عفیفه، بانوی محجبه در عرصه اجرایی کشور مشغول کار هستند، ولی از مسئولان محترم میخواهیم این قدم خیر را بردارن. و آخرین حرف اینه، خوبان امت، صرف جویی در آب رو یک تکلیف خودمون بدانیم. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. در بعضی از استانها نمیگویم بحران، اما مشکل آبی هست. امت خوبمون میتوانند با صرف جویی در این عرصه رفع مشکل کنن. امروز خطبه حدود 50 دقیقه شد. من از شما خوبان عذر میخوام. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما، دشمنان اسلام خار و ذلیل بفرما، نظام اسلامیمون را موفق به آرمانهای بلند بفرما، مقام معظم رهبری در پناهت محفوظ بدار، مرزای اسلام به خصوص فقیه بزرگمون، بزرگی که در نماز جمعه شرکت میکرد آیت الله مهدوی کنی رو شفای عاجل کرامت بفرما،
امام عزیز شهدا در جوار رحمت خاصت قرار بده، بر علو درجاتشون بیفزا، فرج امام زمان ما را برسان. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.